أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام، نهی از نقیض هست یا نیست، مرحوم آخوند در کفای قول به عینیت، به قول به تضمن، قول به جزئیات، و اینکه امر علا نحو تضمن دلالت میکنه بر نهی از نقیض، این دو قول را رد کردن، مناقشه کردن و به قول سوم که اقتضای امر به شیء لنهی عن نقیض علا نحو التزام و به دلالت التزامی باشه، این قول را اختیار کردن. در جلسه قبل هم توضیح داده شد که این ملازمه و لزومی که التزامی که مرحوم آخوند ملتزم شده از باب لزوم بیان به معنای عام هست، نه بیان به معنای اخص. این دو قول اول و دوم که تضمن و عینیت باشه رد شده. دلیل مرحوم آخوند بر رد قول به تضمن و جزئیات این بود که معنای وجوب معنای بسیطی هست، مرکب نیست تا جزئی از معنای اون را منع از ترک بگیرید، بلکه این منع از ترک لازمه معنای لازمه مفاد امر به وجوبه. برای رد قول به عینیت از همین جا استفاده کردن، فرمودن با همین بیان که ما منع از ترک را لازم معنای امر و وجوب دانستیم، معلوم می شود قول به عینیت صحیح نیست، چون لزوم مستلزم و مقتضی اثنینیت و تعدد هست و این با عینیت سازگاری نداره. رد قول به عینیت به حسب اونچه که در کفای اومده از این راه بوده که چون منع من التاک لزوم لازم معنای امر هست، بر این اساس نمیتوان قول به عینیت را ملتزم شد. ولی در بحث خودشون بحث به اونچه که در تقریرات درس مرحوم آخوند ذکر شده، قول به عینیت را به این نحو مطرح کردم که شخصی که قائل به عینیت امر به شیء با نهی از ضد و نقیض هست، مراد او عینیت به حسب مفهوم نمیتواند باشد، عینیت مفهومیه نمیتواند مراد او باشد، به خاطر اینکه واضح هست که امر به شیء، طلب کردن شیء از جهت مفهومی با منع از ترک، با طلب ترک با همدیگر اتحاد مفهومی ندارد. اگر کسی عینیت را قائل بشود، باید عینیت مصداقی مراد او باشد، اتحاد مصداقی باید مراد او باشد، که اون چی که از کلام مرحوم صاف وصول استفاده میشه در همین امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام، همین عینیت به حسب عینیت مستاقی هست، نه عینیت مفهومی. یعنی در حقیقت اینا به حسب واقع خارجی و به حسب وجود اینا متحد هستند، نه اینکه اتحاد در مفهوم داشته باشند. مرحوم آقون به حسب تقریرات درس فرمودن ظاهر اینه که مدعی عینیت معترف هست به تغایر مفهومی، یعنی اتحاد مفهومی را نمیتواند ملتزم بشه، باید مراد او اتحاد مصداقی باشه، به این معنا که ما صدق علیه الامر به شیء عین ما صدق علیه نهی از ترک. البته در تغییرات تعبیر اینه که عین ما صدق علیه نهی عن ترک ترک، ترک ترک دیگه نمیشه، ترک ترک میشه خود وجود دیگه. امر به شیء کسی اصلا توهم نمی کنه که عین نهی از شیء باشه، این که معنا نداره، این هیچ کس نمیگه. این ترک ترک، اون کلمه ترک اول زیادی هست. مرحوم آخون بحث به اون که در تغییرات هست میفرماید کسی که قائل به عینیت باید مرادش این باشه که ما صدق علیه امر به شیء عین ما صدق علیه نهی از ترک، نهی از ترک اون شیء. یعنی مفهوم من محبوبیت الحرکه، اگه مثلا امر به حرکت شد، این مفهوم از محبوبیت حرکت به حسب وجود خارجی متحد هست با مبغوضیت ترک، نه اینکه به حسب مفهوم اون باشه، به حسب مصداق اونه. اینجا هم دو تا ترک آورده که یه ترک زیادی باید باشه دید، چون ترک و ترک خود اون میشه دید. کسی ادعا نمی کنه که محبوبیت شیء عین در خارج اتحاد مصداقی با مبغوضیت اون خود اون شیء داره، این که قابل گفتن نیست. این کلمه ترک در اینجا در عبارت تغییرات اضافه هست، زائده، باید حذف بشه. اون کسی که پس قائل به عینیت هست، مرادش عینیت در مفهوم نیست، اتحاد مفهومی را کسی نمیتواند ادعا بکند، چون واضح هست که اینا مفهوماً با همدیگر تغایر داره. اگر کسی قائل به عینیت باشد، حتما مرادش اتحاد مصداقی هست، که از تعبیرات مرحوم صاف وصول هم همین اتحاد مصداقی، عینیت مصداقی استفاده میشه. روی حساب محققینی که نظر صاف وصول را نقل کردن، مثل مرحوم مشکینی در حاشیه، اقوال را که نقل کردن، قول صاف وصول را به این نحو نقل کردن که صاف وصول قائل به عینیت مصداقیه، امر به شیء با نهی از نقیض هست. ولی اشکالی که به این عینیت مصداقی اتحاد در مصداق میشه، مرحوم آخوند در تغییرات اینجور اشکال فرموده، فرموده اتحاد مصداقی هم قابل التزام نیست، چون اتحاد مصداقی در جایی قابل تحقق هست که دو تا طلب وجود داشته باشد، یکی امر به فعل، یکی زجر از ترک، تا گفته بشه که این دوتا طلب مصداقاً امر شیء واحدی هستند. ولی در محل کلام مفروض اینه که لم یوجد الا طلب واحد، و این طلب واحد هم متعلق به فعل شده، و کاشف از اینه که مکلف باید منبعث نحو الفعل بشه. خب اینجا ما غیر از طلب فعل نهی دال بر زجر نداریم تا کسی ادعا بکنه که این دوتا مصداقاً واحد هستند. اتحاد مصداقی هم قابل التزام نیست، اتحاد مصداقی در جایی قابل التزام هست که دو تا طلب وجود داشته باشه، وقت ادعا بشه که این دو تا طلب به شیء واحدی برمیگردن وجودن، ولی اگر مفروض در بین طلب واحد باشد، طلب متعدد نباشه، قول به اتحاد مصداقی هم قابل التزام نیست. پس رد مرحوم آخون نسبت به قول به عینیت به حسب تقریرات این شد که عینیت قابل ادعا عینیت در مفهوم نیست، عینیت در مصداق هست و عینیت در مصداق هم، عینیت مصداقیه هم در باب امر به شیء با نهی از نقیض صحیح نیست کسی این را قائل بشود، چون این مال جایی است که تعدد طلب وجود داشته باشد. این فرمایش مرحوم آخون پس این مقدار اضافه‌ای که در تقریرات بحثشون هست در نهی امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام و نقیض این شد. پس در مجموع مرحوم آخون در اقوال ثلاثه قول به عینیت را رد کرده است در کفایه به یک وجه، در تقریرات بحثشون به وجه آخر قول به تضمن را هم رد کرده است، قول به التزام به نحو لزوم بیان به معنای عام را قبول کرده است. این فرمایش مرحوم آخون مجموع اون چرا که در تقریرات و در کفایه در این بحث هست. حالا باید ببینیم که آیا این فرمایش مرحوم آخون در اون چرا که اختیار کرده است و در اون چرا که رد کرده است، وجهی که برای رد اون دوتا قول ذکر کرده است، اینا تمام هستند یا تمام نیستند. با توجه به این که در اقوال در اقتضای امر به شیء نهی عن النقیض قول چهارم هم وجود دارد که قول مرحوم ناینی هست، مرحوم ناینی ملتزم شدند به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست به نحو لزوم بیان به معنای اخص، نه لزوم بیان به معنای اهم که مختار مرحوم آخون بود. با توجه به اینکه قول چهارمی هم در کلمات آمده است و مرحوم ناینی ملتزم شده، بحث در این قسمت در این واقع میشه که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست به یکی از این وجوه چهارگانه که اقوال چهارگانه، یا اینکه مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش نیست، کما اینکه مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی عده‌ای از محققین متأخر قائل به این شدند که نه، هیچ اقتضایی در کار نیست، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش هم نیست، کما اینکه مقتضی نهی از ضد خاصش نبود که در امر دوم بیان شده. بر این اساس باید این اقوال چهارگانه را به ترتیب مورد بررسی قرار بدهیم. قول اول قول به عینیت امر به شیء لنهی عن نقیض هست. اونی که نوع اعلام متعرض شدن همینه، همین قول اقوال چهارگانه هست، از باب لزوم بیان ملازمه باشه، ولی ملازمه بیان به معنای عام نباشه، بلکه از باب ملازمه غیر بیان هم باشه. بله، این در فصول هم اومده به عنوان یکی از احتمالات که ممکنه کسی قائل به این باشد که ملازمه هست بین امر به شیء با نهی از نقیضش، ولی به نحو لزوم غیر بیان که موجب دلالت التزامی، دلالت لفظیه نمیشه، در حد همون ملازمه عقلیه هست. اینم به عنوان یکی از احتمالات در فصول مطرح شده، ولی اونی که ملتزم شدن به او اختیار کردن همین اقوال چهارگانه است. صاحبان این اقوال معلوم شد دیگه، قول به عینیت به نحو عینیت مصداقی قائل صافصوله، قول به تزمن قائل صامعالمه، قبلا گفته شد قول به لزوم بیان به معنای اعم قائلش مرحوم آخونده، قول به لزوم بیان به معنای اخص هم قائلش مرحوم ناینی هست. آیا این بله اقتضا به یکی از این اقوال، به یکی از انهای چارگانه، بر اساس یکی از اقوال چارگانه تمام هست یا تمام نیست؟ اما قول اول که قول به عینیت باشه، مرحوم آخوند در کفای ردی که نسبت به قول به عینیت داشت در این حد بود که چون ما منع از ترک را لازم معنای امر گرفتیم، بر اساس این مبنا دیگه قول به عینیت مردوده، چون لزوم یقتضی اثنینیت و تعدد را، با عینیت سازگاری نداره. وجهی که در کفایه ذکر شده در همین حده. خب این وجه مشکل را حل نمی کنه، چون این که به نحو لزوم باشه خود این اول باید ثابت بشه، معلوم نیست، و بلکه در ادامه بحث به دست می آید که به نحو لزوم، به نحو لزوم نیست. روی این حساب بله دلیل حقیقی برای رد به عینیت از کفایه استفاده نمیشه. اما اون چرا که در تقریرات برای رد قول به عینیت ذکر کردن این بود که فرموده بودن که اگر کسی قائل به عینیت باشه باید اتحاد مصداقی را اراده بکنه، مرادش او باشه، و این هم صحیح نیست. چرا؟ چون اتحاد مصداقی در جایی پیاده می شود که دو تا طلب در بین باشد، ولی در بین طلب در ثابت در بین طلب واحد هست، در طلب واحد که معنا نداره ما اتحاد مصداقی را قائل بشیم. رد مرحوم آخوند بحث به تقریرات اینه، اشکال مرحوم آخوند به عینیت به حسب تغییرات اینه، ولی از این اشکال به این بیانی که در تغییرات اومده ممکنه جواب داده بشه، به این که اونی که قائل به عینیت هست، قائل به عینیت به نحو مصداقی هست که مرحوم صافصول این قول را قائل هست، ممکنه مرادش همین این باشه که در مواردی که امر به شیء وجود داره و فعلی متعلق امر مولا قرار میگیره، در اون موارد در حقیقت دو تا طلب وجود داره که این دو تا طلب با یک صیغه بیان شده، با امر به شیء، امر به فعل، امر به حرکت، هر دو طلب بیان شده، ثابت در بین طلب واحد نیست. این که مرحوم آخوند فرض میکنه که طلب در بین طلب واحد هست و چون طلب واحد هست اتحاد مصداقی معنا نداره، این مصادفه مطلوبه، چون طرف مقابل ممکن برگرده به این که نه، ما اتحاد مصداقی رو که قائل هستیم از این جهت قائل هستیم که میگوییم امر به شیء همونطور که از او کش میشود بعث نسبت به فعل، همینطور هم از او کش می شود زجر از ترک هم از او کش می شه. لفظ واحد دلالت بر هر دو طلب داره، در حقیقت دو طلب با این صیغه واحد انشاء می شه. تعبیرات مرحوم مرحوم صافصول هم می سازه با اینکه مراد ایشون این باشه، چون ایشون فرموده بودن که این بله در ضد عام که به معنای ترک باشه، آیا بله امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا مقتضی نهی از ضد نیست؟ ایشون فرموده اگر کسی در بله ضد عام اقتضا را به صورت کلی منع بکنه، اقتضا را به صورت کلی منع بکنه، این صحیح نیست. چرا؟ این با خود معنای وجوب سازگاری نداره. در جایی که وجوب محقق بشه حتما به منع از ترک و طلب و ترک محقق هست. اینجور نیست که در جایی که وجود داشته باشه طلب و ترک محقق نباشه. بله، در هر جا که وجوب نسبت به شیء تعلق بگیره در اونجا ترک او هم مطلوب هست. این که مرحوم آخوند در رد صاحب وصول بفرماید که اتحاد مصداقی جایی مجال دارد که دو تا طلب باشه و در مقام طلب در بین طلب واحد هست، پس اصلا اتحاد مصداقی قابل گفتن نیست، مجال برای قول نداره، این مقدار مصادر به مطلوبه. مگر اینکه کلام مرحوم آخوند رو اینجور بیان بکنیم، یعنی در حقیقت به عنوان اشکال به اتحاد مصداقی اینجور بگیم که اتحاد مصداقی در جایی است که طلب در بین طلب واحد دو تا طلب باشه و در محل بحث بالوجدان و الارتکاز از امر به فعل بیش از یک طلب استفاده نمی شود. این قسمت را به ارتکاز و وجدان حواله بدیم و الا این را مفروغ عن بگیریم، این مقدمه مورد قبول طرف نیست، روی حساب مصادر مطلوب میشه. باید اینجور بگیم که بله، اتحاد مصداقی قابل التزام صحیح نیست، عینیت مصداقی صحیح نیست، چون بالوجدان از امر به شیء بیش از بعث نسبت به شیء استفاده نمی شود. غیر از بعث به شیء زجر از شیء و طلب ترک اون شیء از امر به شیء استفاده نمی شود. دوتا طلب را کش نمی کند امر به شیء تا ما اتحاد مصداقی را در معنای امر به شیء بخواهیم ملتزم بشیم. این رد مرحوم آخوند نسبت به قول به عینیت. مرحوم آقای خویی در بحث‌هایشون برای رد قول به عینیت از راه دیگری وارد شدن. ایشون فرمودن که اگر کسی که قائل به عینیت معنای امر به شیء با نهی از نقیض هست، مراد از عینیت به حسب مقام اثبات و دلالت باشد، به این معنا که ما یفهم از اقم الصلات همون معنایی هست که از لا تترک صلات فهمیده میشه. از این عبارت اقم الصلات صله همون معنای لا تترک صلات فهمیده میشه و انما الاختلاف فی مجرد تعبیر. اگه مراد از عینیت به حسب مقام اثبات و دلالت باشد، این معنا از عینیت لا بحث بهی قابل التزامه، چون از وجوب شیء در بعضی از موارد تعبیر به لفظ نهی از ترک تعبیر میشه. این تعبیر غیر عزیز هست در روایات. در موارد متعددی برای بیان وجوب شیء از تعبیر نهی از ترک استفاده میشه. مثلا در باب روایاتی که نهی کرده اند از ترک صلات، مقصود در اون روایات این هست که فعل الصلات واجب هست، نه اینکه ترک صلات حرام باشه، به طوری که شخص اگر نماز را انجام نداد دو تا معصیت را مرتکب شده باشه، یکی ترک واجب یکی فعل حرام را. نه، مراد در اون روایات همون وجوب شیء هست و در صورت ترک، در صورت مخالفت دو تا عقاب در کار نیست، یک عقاب بیشتر در بین نیست. اگر مراد از عینیت به حسب مقام اثبات و دلالت باشد، لا بأس به این عینیت، به این دعوا. ولی این معنای از عینیت خارج از محل بحثه. عینیت بحث به اثبات مورد بحث نیست. اونی که مورد بحثه اینه که آیا در موارد امر به شیء ثبوتاً نهی از نقیض وجود دارد یا وجود ندارد. قائل به عینیت در محل نزاع اگه عینیت رو ملتزم بشه باید بگه در موارد امر به شیء از جهت ثبوتی امر به شیء اتحاد دارد و عین نهی از نقیض هست. به الا اتحاد و الا عینیت اثباتی به حسب مقام اثبات اینکه جای اینکه از محل نزاع نیست. پس اگر مراد از عینیت عینیت به حسب مقام اثبات باشد لا بأس به دعوای عینیت، ولی این عینیت این معنای از عینیت خارج از محل کلام هست، چون کلام در عینیت به حسب مقام واقع و مقام ثبوت هست نه مقام ابراز و مقام تعبیر. و اگر مراد از عینیت عینیت و اتحاد واقعی اتحاد در مقام ثبوت باشه، اینجا باید تفصیل بدهیم در معنای نهی. در صورتی که معنای نهی و مقصود از نهی از شی طلب ترک آن شی باشد که ما هو مختار قدما در معنای نهی، در این فرض قول به عینیت معنا نداره. قول به عینیت ثبوتی معنا نداره، چون نهی از ترک بنا به نظر قدما به معنای طلب ترک ترک است. خب طلب ترک ترک عین طلب شی هست دیگه، عین طلب شی، این عینیتش واضح هست دیگه، جای نزاع نداره که. لا معنا لنزاع در این که امر به شی یقتضی نهی از ترکش را ام لا، چون این نزاع مساوی این هست که ما نزاع بکنیم در این که امر به شی یقتضی طلب نفس اون شی را یا لا یقتضی طلب نفس اون شی را. این که معنا نداره، این وقتی چیزی عین اون شد اقتضا معنا نداره، نزاعی در اقتضا معنا نداره. پس اگر نهی معنای نهی طلب و ترک باشد، نزاع قول به اقتضا قول به اقتضا معنا نداره، قول به عینیت معنا نداره. ولی اگر جای به معنا نداره اصلا معقول نیست، ولی اگر مقصود از نهی و مراد از نهی مدلول نهی زجر از فعل باشه که مبنای متأخرین هست، که زجر از فعل ناشی هست از مبغوضیت در فعل، مفسده ملزمه در فعل، در مقابل وجوب شی و طلب شی که ناشی می شود از مصلحت ملزمه در شی. اگر مقصود از نهی زجر از شی باشد، قول به عینیت امر به شی لنهی عن ضد عام و نقیض و قابل التزام نیست، واضح البطلان هست. چون اگر شی مصلحت ملزمه داشته باشه و به خاطر مصلحت ملزمه وجوب به او تعلق بگیره، ملازمه نداره با اینکه ترک اون شی هم مفسده ملزمه داشته باشه، ملازمه با این نداره، حتی تلازم در کار نیست، فضلاً از اینکه کسی قائل به عینیت باشه، حتی ملازمه در کار نیست که کسی بگوید امر به شی وجوب شی ملازمه داره با زجر از نقیض که ناشی هست از مفسده در نقیض. اینا از هیچ ارتباطی با او نداره. شی ممکنه در فعل در جهت وجودش مصلحت باشه، اما در جهت ترک مفسده در ناحیه ترک نباشه. فرمودن به عبارت اخرى امر حقیقی که بحث نسبت به شی هست، طلب نسبت به شی هست، یباین نهی حقیقی را تباینن ذاتی یا و هیچ جهت اشتراکی ندارد با نهی حقیقی. امر حقیقی با نهی حقیقی هیچ جهت اشتراکی ندارد، نه در ناحیه مبدا، نه در ناحیه منتها و نه در ناحیه اعتبار. در ناحیه مبدا هیچ جهت اشتراکی ندارد، چون امر ناشی از مصلحت ملزمه در فعل، نهی ناشی از مفسده ملزمه در متعلق خودش هست. از جهت مبدا اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، جهت اشتراک ندارن. از جهت منتها و غرض از جعل حکم هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، چون امر غرض از امر انبعاث مکلف نحول متعلق هست، متعلق رو باید ایجاد بکنه. ولی در موارد نهی مولا که نهی میکنه، غرض از نهی و منتهای نهی اینه که متعلق نهی متروک باشد، ایجاد نشود. یکی اقتضای ایجاد را داره، دیگری زجر از او را اقتضا داره، انزجار مکلف از او را اقتضا داره. در ناحیه منتها هم هیچ جهت اشتراکی بین امر حقیقی و نهی حقیقی وجود نداره. در ناحیه اعتبار هم همینه، در بحث به مقام جعل و به حسب مقام اعتبار هم امر حقیقی با نهی حقیقی هیچ جهت اشتراکی ندارد، چون وجوب و طلب در موارد وجوب و طلب و امر حقیقی به حسب مبنای مرحوم آقای خویی فرمودن، به حسب نظر ما امر اعتبار فعل علی ذمه العبد هست مع ابرازه به مبرزن، نهی اعتبار حرمان مکلف از عمل از فعل هست. اینا با هم دیگه مختلفند، یکی اعتبار فعل در ذمه عبد، یکی اعتبار اعتبار حرمان عبد از فعل یا اعتبار ترک در ذمه عبد. اینا با هم دیگه جهت اشتراکی ندارن. با توجه به تباین ذاتی امر حقیقی و نهی حقیقی در این مراحل سگانه، در این نواحی سگانه، چطور میتوان ادعا کرد که امر به شیء عین نهی از نقیض، عین از نهی از نقیض یا جزء نقیض است؟ حتی به نحو لزوم هم قابل التزام نیست، تا چه رسد به اینکه قائل به عینیت و یا جزئیت بشه. این
مفسده میتونه امر عدمی باشه،
در امر ممکن در امر عدمی مفسده باشه.
نه، خود مفسده امر عدمی میتونه باشه،
در امر عدمی مفسده باشه دیگه. بله، ممکنه در امر عدمی مفسده.
چیه خود مفسده؟ همیشه شی وجودی یا نه میتونه هم عدم مصلحت مفسده داشته؟
اونی که متعلق احکام هست، موضوع متعلق احکام هست، فعل یا ترک. ما باید اگر وجوب تعلق گرفته، باید برای متعلق وجوب مصلحت درست بکنیم. اگر حرمت تعلق گرفته به یه جایی، باید برای متعلق حرمت مفسده فرض بکنیم. در جایی که نهی به ترک تعلق بگیره، بنابر تبعیت احکام للمصالح والمفاسد والمتعلقات، در صورتی نهی تعلق نهی صحیح هست که این ترک مفسده داشته باشه. بله، بعضی ها گفتن که چون در ترک امر عدمی هست مفسده قابل تصور نیست، حتما نهی را باید برگردونیم به کف از شیء، نه ترک امر عدمی هست، باید برگردونیم برای معنای نهی را طلب الکف از شیء بدونیم، نه طلب ترک از شیء بدونیم. یا بله، متعلق یا عنوان وجودی به ترک بدیم که اون بتونه متعلق نهی قرار بگیره. اینا بحثای فرعی هست، ولی اونچه که بله بنابه تبعیت احکام للمصالح والمفاسد به متعلقات هست، یعنی که نهی در جایی تعلق میگیره که متعلق نهی مفسده داشته باشه. خب در محل بحث که شیء متعلق امر شده است، صلات متعلق امر شده است، صرف تعلق امر به صلات، صرف مطلوب بودن صلات و واجب بودن صلات حتی ملازمه نداره، با اینکه ترک او مفسده داشته باشه، تا کسی ادعا بکند که در موارد وجوب شی، وجوب الصلات، ترک او هم حرام میشه به خاطر اشتباه مفسده. بله، به صورت موردی ممکن است در بعضی از موارد همینطور باشه، در اتفاقا در خصوص باب صلات ممکن همینجور باشه، در خصوص باب صلات مستفاد از بعضی از روایات ممکنه این باشه که اصلا خود ترک هم مفسده داره، خود ترک هم مفسده داره، غیر از اینکه فعل مصلحت داره در ترک هم مفسده داره. حالا آیا مطلق ترک مفسده داره یا عنوان تارک و صلات، صدق عنوان تارک و صلات این مفسده داره، این البته جای بحث داره، ولی فعل جمله استفاده میشه در باب صلات که غیر از اینکه جهت وجود و جهت فعل مصلحت داره، جهت ترک هم مفسده داره. ولی اینطور نیست که به نحو قاعده عام هر جا شیئی متعلق امر وجوب قرار گرفت، نه، بله، در مورد امر به شیء و وجوب شیء ترک او هم حتما حرام بشه، نه، ممکنه ترکش چون مفسده نداره حرمتی نداشته باشه. فعل واجب هست به خاطر وجود مصلحت ملزمه، ولی ترک چون مفسده نداره ترک حرمتی در کار نیست. به صورت موردی و علی سبیل اتفاق در بعضی از موارد ممکنه ملتزم به این هم بشه.
پس فرمیاد از مصلحت ملزمه خودش یه مفسده نیست؟
نه، این ترک نه، از اون نفع دیگه، مفسده از بین میره، مصلحت ملزمه در او درک نشده، نه اینکه غیر از درک مصلحت مفسده‌ای هم بر او مترتب شده باشه. پس فرمایش مرحوم آقای خویی در رد قول به عینیت این شد که اگر مراد از عینیت به حسب مقام اثبات و دلالت، مقام ابراز باشه، لا بأس به دعوای عینیت. اگر مراد عینیت به حسب مقام ثبوت و واقع باشه، باید تفصیل بدهیم در معنای نهی. اگر معنای نهی طلب و ترک باشد، قول به عینیت قابل تفونی، چون این برمیگرده به این که ما بگوییم امر به شیء آیا یقتضی طلب خود همون شیء را یا لا یقتضی. و اگر معنای نهی زجر از فعل باشد که مبنای متأخرین هست، معلوم هست که امر به شیء اتحاد ندارد و عینیت ندارد با حرمت شیء و زجر حرمت ترک و زجر از ترک، چون امر ناشی از مصلحت هست، نهی ناشی از مفسده هست، وجود مصلحت در فعل همراه نیست، متلازم نیست با وجود مفسده در قسمت ترک. بله، علی سبیل اتفاق ممکنه وجود داشته باشه، ولی اینطور نیست که تلازم باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در رد عینیت. نسبت به اون قسمت اول که فرمودن به حسب مقام اثبات و دلالت، اگه مرادشون این باشه که به حسب تعبیراتی که در روایات اومده، در بعضی از موارد برای اینکه برای بیان وجوب شیء و بعث از به طرف شیء از صیغه نهی استفاده میکنن و متفاهم از نهی در این موارد همون امر به شیء و بعث از شیء، این قسمت قابل التزام و فرمایش متینی هست که به حسب تعبیرات وارد در روایات در کثیری از موارد که صیغه نهی به کار رفته، معنای نهی همون بعث به وجوده، نه اینکه زجر از ترک باشه. نهی حقیقی در حقیقت نیست، استعمال شده از صیغه نهی در جایی که مراد بعث به وجود شده. این استعمالات کثیره ای از در روایات، این فرمایش متینی است، جای مناقشه نداره. و همینطور اونی که قسمت در به حسب مقام ثبوت، در تقدیری که مدلول نهی زجر از فعل باشد که مختار متأخرین هست، فرمودن اصلا اونجا تلازم هم وجود نداره. تا چه رسد به عینیت، اون یه مبدا داره، این یه مبدای دیگه داره، هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. این قسمت هم واضح هست و فرمایش متینی جای مناقشه نداره. ولی اون قسمت وسط که فرمودن اگر مراد عینیت به حسب مقام ثبوت باشد و دعوا سر این باشد که آیا به حسب مقام ثبوت و واقع امر به شیء یقتضی نهی از ضد را به ضد عام را، یعنی که طلب و ترک باشه، این از این معنا نداره، چون برمیگردد این به این که آیا امر بشه یقتضی طلب نفسش را یا لا یقتضی، این دعوای اینجوری اصلا جا نداره. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی جای مناقشه و اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگه معنای نه طلب ترک باشد و امر بشه طلب الفعل عین طلب ترک هم باشه، ولی نزاع در اختزای امر به شیء نهی عن ضد معنا داره. چطور معنا داره؟ چون در اون مقدمات بحث مرحوم آخون فرموده بود، خود مرحوم آقای خویی هم یکی از مقدمات بحث رو همین قرار داد که در توضیح الفاظ وارد در عنوان نزاع گفتن مراد از اختزایی که جای بحث داره، مراد از اختزا اعم هست، از عینیت، از تضمن و اینکه به معنای علیت باشه که موجب متلازم و اینها باشه. اختزای در عنوان نزاع که در مقدمات بحث خود شما اعتراف کردید، مرحوم آخون فرموده، علامه دیگه هم قبول کردم که اختزا به معنای اعم از عینیت هست. با توجه به اینکه اختزا به معنای اعم از عینیت هست، خب کسی نزاع بکنه و قائل بشه به این که امر به شیء یقتضی نهی از ضد عام و نقیضش را، یعنی امر به شیء هل یکون عین نهی از نقیض، عین بله نهی از نقیض و منع از نقیض یا لا یقتضی. این امر غیر معقولی نیست، غیر بله متعارفی نیست. بر اساس اون توضیحی که خود شما هم در معنای اختزا دادید که اون را به معنای اعم گرفتید، نزای در اینجا نزای معقولی میشه. اینجور نیست که غیر قابل تفوق باشد. این نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی در رد قول به عینیت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.